آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبح بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه ششم فروردین سال 1403 هجری شمسی مطابق با 14 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 25 مارس سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد نوروز عالم افروز خواهد بود، سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن اخبار سیاسی را خواهید شنید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینه تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بنام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم با تقویم تاریخ امروز دوشنبه ششم فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 14 ماه رمضان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 25 مارس سال 2024 میلادی. از 1378 سال پیش در روز 14 رمضان سال 67 هجری قمری مختار ابن ابو عبید ثقفی رهبر قیام خونخواهی امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. مختار پس از هلاکت معاویه ابن ابو سفیان از جمله رهبران انقلابی کوفه بود که از امام حسین علیه السلام و نمایندهش حضرت مسلم ابن عقیل حمایت کرد و به همین دلیل توسط عبیدالله ابن زیاد عامل یزید در کوفه دستگیر و زندانی شد. مختار در ایام قیام امام حسین علیه السلام در زندان عبیدالله ابن زیاد به سر می برد تا اینکه به وساطت شوهری خواهرش عبیدالله ابن عمر نزد یزید ابن معاویه از زندان آزاد شد. مختار پس از مرگ یزید برای خونخواهی امام حسین علیه السلام در کوفه قیام کرد و جمع زیاده به او پیوستند و تمام قاتلان امام حسین علیه السلام و عناصر اصلی ضد امام حسین علیه السلام و اهل بیت را دستگیر کرد و به مکافات اعمالشان رساند. مختار ثقفی پس از 18 ماه حکومت در کوفه و نواحی آن در روز 14 رمضان سال 67 هجری قمری در برابر لشکر عبدالله ابن زبیر و فرماندهی مصعب ابن زبیر شکست خورد و در جریان نبرد به شهادت رسید. صد و 97 سال پیش در روزی 14 رمضان سال 1248 هجری قمری شمس الدین بهبهانی از حکما و دانشمندان مشهور ایرانی در قرن 13 هجری قمری درگذشت. بهبهانی در سنین جوانی از محضری عالم برجسته همچون محقق بهبهانی بهره جست. وی فقیه عالم و عارف زاهد بود و بیشتر ایام عمر را به تحقیق و تألیف سپری کرد. شمس الدین بهبهانی شرح مفصل بر معالم الاصول نگاشته و رساله های نیز در زمینه حکمت و اصول دین به رشته تحریر درآورده است. یک سال پیش در روز 14 رمضان سال 1414 هجری قمری صهیونیست ها مسلمانان فلسطینی را در حرم حضرت ابراهیم علیه السلام در شهر الخلیل کشتار کردند. در این روز یک صهیونیست افراطی نمازگزاران روزدار فلسطینی را در حرم مطهر حضرت ابراهیم علیه السلام در شهر الخلیل در کرانه غربی رود اردن به رکبار مسلسل بست و 29 تن را شهید و تعداد زیادی را مجروح کرد. این اقدام تروریستی که بار دیگر خصومت صهیونیست ها با مسلمانان را ثابت کرد واکنش تند جهان اسلام را برانگیخت و مذاکرات سازش عرب ها و رژیم صهیونیستی را برای مدت به حالت تعلیق درآورد. این حمله وحشیانه باعث گسترش ناآرامی در سرزمین های اشغالی شد و مقابله با رژیم صهیونیستی را شدت بخشید. با توجه به این واکنش ها تل اویو فردی تروریست را دستگیر و محاکمه کرد، اما با ادعای این که او دیوانه است و جنون دارد از مجازاتش سر باز زد. و 30 سال پیش در روز 25 مارس سال 1994 میلادی نیروهای آمریکایی که در دکمبر سال 1992 به بهانه پایان دادن و شورش‌های سومالی وارد این کشور آفریقایی شده بودند، پس از شکستی غیر منتظره ناچار به ترک این کشور شدند. گروه‌های مخالف سومالی در سال 1991 میلادی محمد زیادباره دیکتاتور وابسته این کشور را سرنگون کردند، اما آنها در مورد تشکیل یک دولت ائتلافی به توافق نرسیدند و این بنبست سیاسی منجر به آغاز جنگ داخلی شد. در این میان نیروهای آمریکایی در قالب نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل و برای حفظ منافع خود در کشور سومالی که موقعیت مهم در منطقه شاخ آفریقا دارد به این کشور اعزام شدند، اما با مقاومت نیروهای سومالی مواجه شدند. در این مبارزه امریکایی‌ها حدود 100 کشته دادند. اگرچه آنها صدها سومالیایی را کشتند، اما در نهایت مردم سومالی موفق شدند سربازان امریکایی را در چنین روز از خاک خود بیرون برانند. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخی امروز دوشنبه ششم فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 14 رمضان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 25 مرد سال 2024 میلادی. از همراهی شما در این برنامه سپاسگزارم.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون نوروز عالم افروز را خواهید شنید.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همین. از نسیم روح افزای بهار بر تن افسرده جان آید همین.
نوروز عالم افروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با هفتمین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. امیدواریم طاعت‌ها و عبادت‌ها و نماز روزه‌های همگی شما مورد قبول درگاه احدیت واقع شود و سالی پر از خیر و برکت و شادی در پیش رو داشته باشید. از شما دعوت می‌کنیم با این ویژه برنامه ما رو همراهی بفرمایید. یار دیرین و همراه نوروز و بهار دوباره آمده اند و با خود طراوت و شادی و تازگی آورده اند. نوروز با جشن و سرور و شادکامی و بهار با جلوه‌گری رنگ‌ها و عطرها و نواهای شادمانش قرن هاست که با همین دوستی و رفاقت محکم دست در دست هم می آیند و ما را سرمست از حضور پاک و بانشات خود می کنند. مردم ایران قرن هاست که برگزار کننده این آیین کهن و دوست داشتنی هستند و با پایمردی از آن محافظت کرده و بر حفظ آن اهتمام ورزیدند. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب نوروز را جشنی متعلق به مردم می داند و نقش حاکمان در ایجاد و تداوم آن را مردود می شمارد. وی درباره ارتباط نوروز با زندگی اجتماعی مردم ایران می نویسد: آریایی ها از دیرباز پیوندی محکم با پدیده های طبیعت داشتند. آنها برای اوقات گوناگونی چون روز و شب، سرما و گرما و بهار و تابستان آیین های ویژه‌ای داشتند. در واقع گاه شمار یا تقویم آنان و ترتیب ماه‌های سال در ایران بر اساس دگرگونی‌های طبیعی بوده است. زیادی این جشن‌ها حاکی از روح خوشبینی و شادباش است که در میان مردم ایران دیده می‌شود. عزیزان، تحقیق در احوال و افکار عامه مردم از نظر جامعه شناسی کاری بسیار سودمند است، چنان که ده ها برابر فرهنگ و ادب هر ملت و آنچه که در کتاب ها و رسالات نقل و ضبط شده در سینه مردم عامی وجود دارد. جشن ها هم اعم از مذهبی، محلی و یا ملی برای دیدارهای جمعی و نیازهای روحی انسان به وجود آمده و زمینه های شکل گیری آنها را نیز باید در فرهنگ عامه و لایه های پنهان جامعه جستجو کرده. در بیشتر جوامع جشن‌ها الگوهای وحدت و پیوستگی را در میان نهادهای جامعه پدید می‌آورند و این پیوستگی در برگزاری جشن‌ها بیشتر به همراه نوعی قدرت تأثیرگذاری بر فرهنگ اکثریت جامعه است. همچنین افراد یک جامعه با شرکت در جشن‌ها به نوعی با یکدیگر ارتباط روحی برقرار می‌کنند و همین امر به انسجام اجتماعی یاری می‌رساند. ایرانیان از روزگار باستان تا کنون جشن‌های متعددی برگزار می‌کردند که از میان آنها می‌توان به جشن‌های روزها و ماه‌ها، جشن‌های سالیانه و جشن‌هایی به مناسبت روزهای خاص اشاره کرد. آنچه اکنون در ایران به عنوان نوروز و مراسم آن وجود دارد، بازمانده یکی از همان آیین‌هایی است که از دوران باستان وجود داشته است. این آیین‌ها با باورهای مردم ایران درآمیخته شده و در دوران پس از اسلام رنگ و بوی دینی و اسلامی هم به خود گرفته و به سبک و سیاق امروز در این سرزمین رایج شده است. همزمان با برپایی این جشن، یک دوره زمانی جدید آغاز می شود و این تحول اهمیت غیرقابل انکاری در زندگی معنوی انسانها داشته و سبب پدید آمدن یک رشته آیین‌ها و سنت‌های پربار و غنی شده است. آیین‌هایی که به نحوی شگفت‌آور تا به حال پا بر جا مانده و همچون طبیعت از قانون‌های محکم و پایداری پیروی می‌کند که به وجود آورنده این قانون‌ها یعنی مردم آن را تا کنون حفظ کرده اند.
Thank you. تماشا آمدم.
نوروز جان خوش آمدی، نوروز جان خوش آمدی، نوروز جان خوش آمدی.
عزیزان همراه، بسیاری از جامعه شناسانی که درباره نوروز مطالعه و تحقیق کرده اند بر این باورند که درون مایه و پیام نوروز در ایران و در بین فارسی زبانان سراسر دنیا پیام تحول است. همین امر باعث شده که بعضی از اندیشمندان ایرانیان را ملتی متمایل به تحول بدانند. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی خود همواره در معرض تغییر و تحول بوده است. مسیر گذر از شرق به غرب، عبور جاده ابریشم و دسترسی به آب‌های آزاد از جمله ویژگی‌های این سرزمین است. همچنین یکتاپرستی، استقبال از اندیشه‌های مترقی، تأکید بر همزیستی مسالمت‌آمیز و صلح با همسایگان از جمله مواردی است که مردم ایران طی قرن‌ها در سرزمین خود تجربه کرده اند. روحیه تحول‌گرایی و نوگرایی در بین ایرانیان بخشی از هویت آنهاست. هویت ایرانی شامل مجموعه ای از فرهنگ، آداب و رسوم و باورهایی است که از گذشته تا کنون در ایران زمین موجود بوده است که یکی از آنها برگزاری مراسم جشن و شادی است. هویتی که با پشت سر گذاشتن تجربه‌های شیرینی چون پذیرش اسلام طی 1400 سال گذشته به غنای خود افسوده است. اسلام که تعریف خاص و منحصر به فردی از انسان دارد، با سرعت در ایران به دین رسمی مردم تبدیل شد و آثار عمیقی در زندگی آنان پدید آورد. اسلام در ایران زندگی فردی و اجتماعی مردم را تحت شعاع قرار داد و حس تعلق به اجتماع را از طریق بعضی عبادت‌های جمعی چون نماز جمعه و حج استحکام بخشید و همین مردم را به همراهی با یکدیگر در سایر آداب و رسوم اجتماعی نیز ترغیب کرد. از این رو ساختار و کیفیت جشن‌هایی که تا قبل از اسلام به گونه‌ای خاص برگزار می‌شد، با آمدن دین جدید به طور اساسی تغییر کرد. اگر مردم تا قبل از اسلام جشن نوروز را فقط برای تفریح و شادی برگزار می کردند، پس از آن نوسازی و تحول فکری و پاکسازی قلب و روح یکی از زیباترین جلوه های جشن نوروز شد و به مردم در نگه داشتن این جشن انگیزه های بیشتری بخشید. سا سفرنامه.
دوستان شنونده سلام و روزتون بخیر. دوباره به اتفاق هم قرار گشت و گذاری داشته باشیم در پهنه دوست داشتنی ایران که پر از جاذبه‌های دیدنی و تاریخی برای علاقه‌مندان به سفر. امروز مقصد سفرمون استان زیبای کردستانه که در دامنه‌ها و دشت‌های پراکنده سلسله جبال زاگرس میانی قرار گرفته. استانی که در همسایگی بخش شرقی کشور عراق قرار داره. منطقه کاملا کوهستانی، زیبا و چشم نواز برای مسافران نوروزی، چرا که کردها مردمانی آریایی نژادند و تاریخی کهن و باستانی دارند و این از در و دیوار شهر و به جامانده های اون کاملا پیداست. سقز، بیجار، بانه، مریوان از شهرهای معروف این استان زیبا و دیدنی هستند. رودخانه ها و چشمه‌سارهای متعدد زیادی در این استان وجود داره که بخش مهمی از جاذبه های طبیعی این استان رو تشکیل میده. اگر که به تفرجگاه های آبی علاقه‌مند هستید، از دریاچه زریوا مهمترین و کم نظیرترین جاذبه آبی کردستان دیدن کنید. این استان دارای غارهای طبیعی و تاریخی هم هست که مسافران زیادی رو به سمت خودش میکشونه. غار شوی در 12 کیلومتری بانه با شیب تند رو به پایین مکانی دیدنی برای اهل اکتشافه که بهتون پیشنهاد میکنم حتما بهش یک سری بزنید. سرزمین کردستان در شمار یکی از قدیمی ترین کانونهای استقرارهای انسانی در فلات ایرانه و به همین دلیل جاذبه های تاریخی و باستانی اون واقعا دیدنی و کهنه. از بناهای تاریخی و دیدنی دیگر این استان امارت سالار سعید یا همون موزه سنندجه که در اواخر حکومت ناصرالدین شاه قاجار بنا شده. اگر که هنوز در کردستان هستید به خانه آصف وزیری در مرکز شهر سنندج هم سری بزنید که قدمتی حدود 30 ساله داره. اما برای زدودن خستگی و رسیدن به کمی آرامش در سفر، رفتن به زیارتگاه ها و کمی خلوت کردن میتونه کمک کننده باشه. پس حتما در کردستان به خیابان امام خمینی و به امامزاده پیر عمر هم سری بزنید. اما اگر در شهرستان قروه هستید، دیدن امامزاده بابا گورگور در روستای بابا گورگور رو از دست ندید. امیدوارم این سفر براتون پر از تجربه های دلنشین و ماندگار باشه و سفر بهتون خوش بگذره. ارادتمند شما مرضیه رحیمی.
دکتر منوچهر صانعی از اساتید فلسفه در مورد شاخصهایی که نوروز را در میان جشنهای دیگر فرهنگها متمایز و منحصر به فرد می کند می گوید نوروز تنها جشن نیست که اول سال طبیعی یعنی مصادف با بهار طبیعت و شاداب و تازه شدن آن آغاز می شود. جشن در فرهنگ ایرانی پیوند محکمی با خیرخواهی و خیراندیشی و به طور کل با خیر دارد. وی در مورد راز ماندگاری نوروز میگوید اینکه نوروز جشن مردمی و غیر فرمایشی است، یعنی از سوی هیچ دولتی یا نظام سیاسی یا حزبی یا به مناسبت خاصی راه اندازی نشده و مردم آن را آزادانه و بدون اجبار برپا می کنند، راز ماندگاری نوروز است. وی در پایان تأکید می کند که به میزان زیادی می توان فرهنگ ایرانی را از دریچه مراسم نوروز شناخت که بر اساس اسناد تاریخی مراسم و جشنهایی با نشاط همراه آن برگزار می شده و فرهنگ ایرانی به واسطه آن غنی و پربار شده است.
بهاره آی بهاره بخان بلبل که
عزیزان همراه، با تمام این اوصاف سخن تازه از نوروز گفتن دشوار است. نوروز یک جشن ملی و وابسته به طبیعت است. احساس تکرار را دوست دارد، طبیعت تکرار را دوست دارد و جامعه به تکرار نیازمند است. طبیعت را از تکرار ساختند، جامعه با تکرار نیرومند می شود و نوروز داستان زیبایی است که در آن طبیعت، احساس و جامعه هر سه تکرار را حس می کنند. اما این تکرار عاشقانه هر سال در همین ایام اتفاق می افتد. نوروز که قرنهای زیادی است بر همه جشنهای جهان فخر می فروشد، از آن رو هست و به موجودیت خود همچنان ادامه می دهد که این قرارداد تکراری توصیه اجتماعی و یا یک جشن تحمیلی سیاسی نیست. جشن جهان است و موسم شادمانی زمین و آسمان و آفتاب و جشن شکفتنها و شور زادنها و سرشار از هیجان آغاز. اما با این حال نوروز تنها یک فرصت تکراری برای آسایش، تفریح و خوشگذرانی نیست، بلکه نیاز ضروری جامعه و خوراک حیاتی یک ملت نیز هست. ایرانیان در آن هنگام که مراسم نوروز را به پا می دارند، گویی خود را در همه نوروزهایی که هر ساله در این سرزمین برپا می شده حاضر می یابند. نوروزهای شیرین و گاه تلخی که نیاکانشان برپا کردند و نسلهای آینده نیز در برپایی آن ذره‌ای تردید به خود راه نمی دهند.
زمان رسیده کنون بر مدار لبخندت و روبراه شده کار و بار لبخندت. دوباره سبزه و سیب است و هرچه میخواهیم به یک اشاره پروردگار لبخندت. دعا کنیم که امسال سال گل باشد و روز شادی و صبح بهار لبخندت. خدا خودش بنویسد بر روی تقویمت رسید فصل گل و انتشار لبخندت. میان این همه اهل دل خراسانی بخوان ترانه بخوان با دوتار لبخندت. بگو حرف بزن بار بار لب تر کن که فارسیست نخستین عیار لبخندت. چقدر شعر به دل می نشیند از لب تو و دانه دانه سرخ انار لبخندت. بخوان که بلخ و نشابور و اصفهان و خجند تمام جمع شود در حصار لبخندت.
عزیزان، هر زیبایی با خود پیام‌هایی به همراه دارد. قرآن کریم در آیات متعدد تغییرات در جهان هستی را نشانه‌هایی از عظمت و فضل خداوند معرفی می‌کند. در جایی می‌فرماید: او کسی است که از آسمان آبی نازل کرد و به وسیله آن گیاهان گوناگون رویاند و از آن ساقه‌ها و شاخه‌های سبز خارج ساخت و از آنها دانه های متراکم و از شکوفه نخل شکوفه هایی با رشته های باریک بیرون فرستاد و باغ هایی از انواع انگور و زیتون و انار، گاه شبیه به یکدیگر و گاه بی شباهت. هنگامی که میوه میدهد به میوه آن و طرز رسیدنش بنگرید که در آن نشانه هایی از عظمت خدا برای افراد با ایمان است. سوره مبارکه انعام آیه 99.
به یقین هر نهالی که رشد می کند و هر جوانی که می روید این پیام را به گوش عبرت آموزان می رساند که مرگ پایان زندگی نیست و ما نیز چون طبیعت مرده و سرد رستاخیزی دوباره خواهیم داشت. مولانا در مثنوی این نکته را یادآور می شود که در هر سالی که جدید می آید و زود کهنه می شود، حضور خداوندی احساس می شود که ازلی و ابدی است و رنگ کهنگی به خود نمی گیرد. انسان عاقل آن است که دل به خدای جاودان بسپارد، نه به ایام و سالهایی که لحظه به لحظه سپری می شود و پس از مدتی از میان می رود. او می سراید: روزها گر برفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. حافظ نیز این واقعیت را توجه می دهد که زیبایی و شادابی گل و به طور کلی طبیعت اگرچه دلنگیز است، اما خردمندان نباید به آن فریفته شوند، چون این همه زیبایی ناپایدار است و آمدن و رفتن فصلها نشان دهنده آن است که نسل‌های بشری پی در پی می آیند و می روند. در این میان انسان می آموزد که به چیزهای ناپایدار اعتماد نکند، بلکه این فرصت پیش آمده را غنیمت شمارد و به حیات فردی و اجتماعی خود ارزش بدهد. چو در رویت بخندد گل، فریب وی مخور بلبل، که بر گل اعتمادی نیست اگر حسن جهان دارد. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی هفتمین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این ویژه برنامه سپاسگزاریم و امیدواریم طاعت‌ها و عبادت‌ها و روزه‌های شما خوبان مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. سال نو و بهار زیبا رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم و همگی شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه گلبرگ رو بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. در آن شب همش به کلمات مادرش که در گوشه ای از اتاق رو به طرف قبله کرده بود گوش می داد. رکوع و سجود و قیام و قعود مادر را در آن شب که شب جمعه بود تحت نظر داشت. با اینکه هنوز کودک بود، مراقب بود ببیند مادرش که این همه درباره مردان و زنان مسلمان دعای خیر می کند و یک یک را نام می برد و از خدای بزرگ برای هر یک از آنها سعادت و رحمت و
خیر و برکت می‌خواهد، برای شخص خود از خداوند چه چیزی مسئلت می‌کند؟ حضرت امام حسن علیه السلام آن شب را تا صبح نخوابید و مراقب کار مادرش صدیقه مرضیه علیها السلام بود و همه‌اش منتظر بود که ببیند مادرش درباره خود چگونه دعا می‌کند و از خداوند برای خود چه خیر و سعادتی می‌خواهد. شب صبح شد و به عبادت و دعا درباره دیگران گذشت و حضرت امام حسن علیه السلام حتی یک کلمه نشنید که مادرش برای خود دعا کند. صبح به مادر گفت: مادر جان، چرا من هر چه گوش کردم تو درباره دیگران دعای خیر کردی و درباره خودت یک کلمه دعا نکردی؟ مادر مهربان جواب داد: پسر عزیزم، اول همسایه، بعد خانه خود. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
و ترکیه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری. واکنش تاجیکستان به گزارش‌ها درباره دخالت شهروندان این کشور در حادثه مسکو و پیام تبریک نوروزی سران روسیه، تاجیکستان، هندوستان و سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. تاجیکستان و ترکیه در مورد رابطه های دو جانبه در زمینه های سیاسی، اقتصادی و سرمایه گذاری گفتگو کردند. فرخ شریفزاده، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان، با هیئت جمهوری ترکیه به سرپرستی محمد سینسار، رئیس اداره اصلی همکاری های سیاسی قفقاز، آسیای مرکزی و اروپای شرقی وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه در دوشنبه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار وضعیت موجود و چشم‌انداز توسعه رابطه های دو جانبه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری، گردشگری، بهداشت، امنیت و دفاع، علمی و فرهنگی و همکاری های دو کشور در چارچوب سازمان های بین المللی و منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزارت خارجه تاجیکستان اطلاعی منتشر شده درباره دست داشتن شهروندان این کشور در حادثه تروریستی مسکو را دروغ توصیف کرد. وزارت خارجه تاجیکستان صبح روز شنبه اطلاعی منتشر شده درباره دست داشتن برخی از شهروندان این کشور در حمله تروریستی شامگاه روز جمعه به مرکز خرید و کنسرت کارکاستیتی در اطراف مسکو را رد کرد. این بیانیه می‌افزاید انتشار اطلاعات تایید نشده و غیر قابل اعتماد می‌تواند به شهروندان تاجیکستان که در حال حاضر خارج از کشور هستند آسیب برساند. سران کشورهای روسیه، تاجیکستان، هندوستان، جمهوری آذربایجان و بلاروس در پیام‌های جداگانه فرارسیدن نوروز و سال نو خورشیدی را به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و مردم ایران تبریک گفتند. رئیسان جمهوری کشورهای یاد شده و همچنین نخست وزیر هند در پیام‌های تبریک جداگانه فرارسیدن عید نوروز و آغاز سال نو خورشیدی را به سید ابراهیم رئیسی و مردم ایران تبریک گفتند و اظهار امیدواری کردند که رابطه های بین دیگری در سال پیش رو در راستای تامین منفعت های متقابل دو ملت بیش از پیش گسترش یابد. شمار تلفات حمله تروریستی به مرکز کنسرتی در اطراف شهر مسکو همچنان در حال افزایش است. گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو.
همه چیز از اینجا آغاز شد. 4 تروریست مسلح مجهز به اسلحه خودکار، نارنجک و بمب آتش‌سا به تالار اصلی مجموعه کروکوسیتی مسکو که در آن کنسرت موسیقی در حال برگزاری بود وارد شدند و از همان لحظات اول هر کس را در داخل و خارج سالن دیدند به رگبار بستند. حمله ای خونبار که تا لحظه تنظیم گزارش 133 جان باخته و 156 مجروح بر جای گذاشته و با توجه به وخامت حال 60 نفر از مجروحان و اجساد زیر آوار مانده احتمال افزایش تعداد قربانیان وجود دارد.
پزشکان برجسته کشور در بیمارستان ها حضور دارند و برای نجات جان آسیب دیدگانی که در شرایط وخیم هستند تلاش می کنند.
سازمان امنیت فدرال روسیه از دستگیری 11 نفر از جمله 4 تروریست مسلحی که در این حمله دست داشتند خبر داد و تلاش برای دستگیری دیگر همدستان آنها ادامه دارد.
سطح امنیتی در همه نقاط و به ویژه تأسیسات حیاتی به بالاترین درجه رسیده و تمام رویدادهای عمومی فعلا لغو شده است.
ولادیمیر پوتین عصر شنبه در نخستین واکنش به این حمله تروریستی به طور تلویحی انگشت اتهام را
گذاشت. اتفاقی که در کروکاس افتاد یک حمله تروریستی خونین و وحشیانه بود و ده ها انسان صلح‌جو و بیگناه قربانی حمله تروریستی شدند. تروریست های کروکاس به سمت اوکراین حرکت کردند، جایی که پنجره‌ای برای آنها آماده شده بود.
پوتین به مردم کشورش وعده داد همه عاملین این حمله تروریستی مجازات خواهند شد.
سازمان‌های تحقیقاتی و مجری قانون هر کاری را انجام خواهند داد تا تمام جزئیات حمله تروریستی در کروکاس را مشخص کنند. به مردم اطمینان می‌دهم همه تروریست‌ها و همدستان آنها را شناسایی و عادلانه مجازات خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه و برخی مقامات سیاسی و امنیتی روسیه اما ادعای اوکراین و آمریکا مبنی بر بی اطلاعی از این حمله را غیر قابل پذیرش دانستند و این دو کشور را مسئول حمله تروریستی به کروکوسیتی می دانند. در حالی که رسانه های روسی چهره و بازجویی مقدماتی برخی از تروریست های دستگیر شده را منتشر کرده اند، شهر مسکو در شرایط پیچیده امنیتی رنگ عذاب خود گرفته و مردم دست دست با اهداء گل به قربانیان این حادثه ادای احترام می کنند. هرچند آمریکایی ها دست داشتن در این حادثه تروریستی رو رد کردن، اما بسیاری از تحلیلگران مسائل راهبردی در روسیه معتقدند تروریست‌ها از یک اتاق فرمان دستور می‌گیرند و آن در واشنگتن است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل تالار مرکزی کروکاس اکسپو در مسکو.
ادامه نشر خبرها. مقاومت اسلامی عراق بامداد روز یکشنبه در بیانیه اعلان کرد بنای وزارت جنگ رژیم صهیونیستی را هدف حمله پهپادی یا هواپیماهای بدون سرنشین قرار داد. مقامات اسلامی عراق اعلان کرد که برای حمایت از مردم غزه حمله علیه اشغالگران را در ماه رمضان شدت خواهد داد. مقامات اسلامی عراق همچنین بامداد چهارشنبه گذشته نیز اعلان کرد که فرودگاه بن گوریون در سرزمین‌های اشغالی را هدف چندین پهپاد قرار داده است. این گروه پیشتر و در عملیات گذشته بر سرزمین‌های اشغالی هشدار داده بود که در صورت ادامه حمله‌های رژیم صهیونیستی به بارکه غزه عملیات خود علیه موضع‌های این رژیم ساختگی را شدت خواهد بخشید. همچنین مقاومت اسلامی عراق دوشنبه گذشته نیز با اعلام اینکه یک پایگاه پهپادی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده است افزود این پایگاه که در جولان اشغالی سوریه قرار داشت هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. در پی کشته شدن و مجروح شدن 5 نظامی ترکیه در شمال عراق توسط عنصرهای پیکاکا، جنگنده های ترکیه موضعی های این گروه تجزیه طلب یا جدای طلب در شمال عراق را بمباران کردند. گزارش خبرنگار ما از انقره.
همزمان با سفر چند مقام ارشد امنیتی و سیاسی ترکیه به عراق، یک نظامی ترکیه در ارتفاعات شمال عراق، منطقه عملیاتی پنجه قفل، توسط گروه های مسلح تجزیه طلب که در ترکیه به پیکاکا معروفند کشته و 4 نظامی زخمی شدند. بلافاصله نیروی هوایی ترکیه بخشایی از مناطق شمالی عراق تحت سیطره گروه های مسلح را بمباران و بخشایی از مواضع گروه های مسلح تجزیه طلب را در مناطقی از استانهای دهوک و کرکوک عراق را منهدم کرد. وزارت دفاع ترکیه میگوید این عملیات ها بر اساس دفاع مشروع است.
عملیات هوایی صورت گرفته به شمال عراق در چارچوب ماده 51 سازمان ملل و بر اساس حقوق دفاع مشروع صورت گرفته و در آن به غیر نظامیان آثار باستانی و فرهنگی آسیبی وارد نشده. عملیات هوایی و زمینی ما در مناطق مرزی عراق ادامه خواهد یافت.
پس از حملات هوایی، عملیات زمینی ارتش ترکیه در بخشایی از شمال عراق هم ادامه دارد. بر اساس بیانیه وزارت دفاع ترکیه، در عملیات روز گذشته در چارچوب عملیات پنجه قفل 12 تن از اعضای گروه‌های مسلح تجزیه طلب موسوم به پیکاکا کشته شدند. در یک ماه گذشته موج دستگیری و مبارزه با گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب در داخل و خارج از مرزهای ترکیه شدت گرفته است. وزارت دفاع ترکیه همچنان در بیانیه‌هایش اعلام می‌کند عملیات نیروهای مسلح این کشور تا پاکسازی کامل گروه‌های تروریستی تجزیه طلب در شمال عراق ادامه خواهد داشت. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر توقف حمله های ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه باریکی غزه و برقراری آتش بس فوری در این منطقه را خواستار شد. ارتش رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر سال 2023 همچنان به حمله های خود به مناطق مختلف باریکی غزه ادامه می دهد. تا کنون بیش از 32,000 فلسطینی شهید و بیش از 74,000 نفر دیگر زخمی شدند. علی‌رغم محکومیت ها و مخالفت های گسترده جامعه جهانی، این رژیم همچنان به حمله های خود ادامه می دهد. آنتونیو گوتیرس، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز شنبه در بازدید از گذرگاه مرزی رفح بین باریکی غزه و مصر با بیان اینکه هر گونه حمله بیشتر ارتش رژیم صهیونیستی به باریکی غزه اوضاع غیر نظامیان فلسطینی و کل منطقه را بدتر خواهد کرد، گفت که بیش از هر زمان دیگری وقت آتش بس فرا رسیده است. قطعه دلبسته اثری از ارکستر یک نفری مهدی عطاریان موفق به کسب مدال برنز یا برنجی در مسابقات بین المللی موسیقی گلوبال موزیک اواردز شده است. مهدی عطاریان آهنگساز و خواننده و اختراعگر رسمی ارکستر یک نفره در ایران و عضو فدراسیون بین المللی موسیقی دانان جهان با ارائه اثر خود با عنوان دلبسته و مسابقات بین المللی موسیقی یاد شده رفته و موفق به کسب مدال برنجی در بخش موسیقی جهانی این رویداد شد. دلبسته یک موسیقی عاشقانه و بسیار لطیف است. این اثر به طرز برجسته هم از حیث خط میلادی و هم سازبندی تلفیقی از عنصرهای موسیقی مکتب غرب و شرق است. مسابقه گلوبال موزیک اوارس نوی مسابقه بین المللی موسیقی است که بدون در نظر گرفتن شهرت، ملیت و سن یک هنرمند و صرفاً با نشاندادهای امتیازات ذاتی یک اثر موسیقی، آن را توسط هیئت معتبر و برجسته داوران موسیقی مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه که تا پیش از این راهبرد روسیه را به این شکل عنوان میکرد که روسیه نباید پیروزی جنگ باشد، اکنون اعلان کرده است که در زمینه مقابله با خواسته های روسیه و در جهت این موضوع که اوکراین در صورت ادامه حمله های روسیه سقوط خواهد کرد اظهار نظر کرده است. گزارش همکار ما از پاریس.
بروکسل مقر اتحادیه اروپا در حالی میزبان نشست سرانه این اتحادیه بود که جنگ اوکراین و کشیده شدن آن به سراسر اروپا بر این نشست سایه افکنده بود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ابتدای ورود به این نشست دو روزه آب پاکی را بر روی دستان رهبران جنگ طلب این اتحادیه ریخت.
Support Ukraine and we have to prepare for the future.
بی جهت مردم را نترسانید. جنگ قریب الوقوع نیست. آنچه قریب الوقوع است نیاز اوکراینی ها به حمایت از آنهاست. ما بخشی از این جنگ نیستیم. ما فقط از اوکراین حمایت میکنیم.
مدگیری ها و صحبت های اخیر رئیس جمهور فرانسه در خصوص جنگ اوکراین به ویژه اعزام سرباز به این کشور سوژه محافل سیاسی و رسانه‌ای و حتی نظامی بوده است. امانوئل مکرون در آخرین اقدام تصاویری از خود در حال تمرین ورزش بوکس منتشر کرده که نگرانی ها را در بین افکار عمومی فرانسه و اروپا افزایش داده است.
این پیام جذابیت و تأثیرگذاری خاصی دارد، اما آن سوی صفحات نمایش و در واقعیت می تواند بسیار مسخره باشد، زیرا مکرون هرگز بوکسور نبوده است. بنابراین شاید پیام بدی برای فرانسه در مواجهه با پوتین و جنگ اوکراین داشته باشد.
از طرفی مکرون که تا پیش از این راهبرد روسیه نباید پیروز جنگ باشد را داشت، حالا شنیده شده در جمع سیاستمداران فرانسوی گفته ممکن است اوکراین به زودی سقوط کند. با گسترش سایه جنگ بر سر اروپا، دو دستگی در میان کشورهای این قاره و حتی اعضای ناتو افزایش یافته. برخی بر تبل جنگ میکوبند و برخی ورود به جنگ اوکراین را خط قرمز خود میدانند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
رئیس جمهوری روسیه در واکنش به حمله تروریستی خونبار در اطراف شهر مسکو با اعلام یک روز عزای عمومی تهدید کرد که عاملان این حمله مجازات سخت خواهند شد. این حمله تروریستی واکنش و محکومیت گسترده جهانی را به دنبال داشته است. در همین راستا به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نخستین واکنش به این حمله تروریستی ضمن ابراز تسلیت به خانواده کشته شدگان این حادثه تروریستی روز یک شنبه 24 مرد را عزای عمومی اعلان کرد و گفت که اتفاقی که در این مرکز کنسرت افتاده است یک حمله تروریستی خونین و وحشانه بود. رئیس جمهور روسیه به مردم این کشور اطمینان داد نیازهای امنیتی و انتظامی همه تروریست ها و همدستان آنان را شناسایی و توسط دستگاه قضایی مجازات خواهند کرد. پوتین تهدید کرد همه کسانی را که در پشت این حمله بوده برای آن برنامه ریزی و اجراش کردن شناسایی و عادلانه اما سخت مجازات خواهند کرد. روسیه بارها سختترین آزمایش ها را پشت سر گذاشت و این بار نیز چنین خواهد بود، گفت ولادیمیر پوتین. در ادامه بخش خبر این ساعت توجه شما را جلب میکنیم به بخش ورزشی. تیم یا دسته ملی فوتبال ایران با 25 بازیکن ساعت 16 روز یکشنبه راهی ترکمنستان شد. علیرضا جهانبخش به دلیل آسیب دیدگی، مهدی ترابی به دلیل گرفتاری به آنفلانزا یا سرماخوردگی شدید، مهدی لیموچی و آرشا شکوری در این سفر تیم ملی را همراهی نکردند. با وجود تلاش ها و پیگیری های انجام شده، روادید یا ویزه لیموچی و شکوری صادر نشد و این دو بازیکن در سفر به ترکمنستان حضور ندارند. با تصمیم سرمربی تیم ملی ایران سردار آزمون و منظور ادامه درمان و نظارت دقیق کادر پزشکی بر روند درمانی تیم ملی را در سفر به ترکمنستان همراهی می کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت داوران ایرانی در رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا 2024 تایلند خبر داد. مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا 2024 تایلند از 29 فروردین به میزبانی تایلند در شهر بانکاک پایتخت این کشور برگزار می‌شود. به همین منظور با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، ابراهیم مهرابی، زری فتحی و کلارا ناظمی به عنوان داور برای قضاوت در این مسابقات انتخاب شدند. همچنین دکتر فرهانی خانلری نیز به عنوان افسر کنترل دوپینگ در این رقابت‌ها حضور دارد. تیم فوتبال فوتسال ایران در گروه دی با تیم‌های افغانستان، کویت و بحرین هم گروه است. و مرحله دوم اردوی تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیا آغاز شده است. گزارش بشنوید در همین زمینه.
مرکز تیم‌های ملی فوتبال و سالن فوتسال که در روزهای اول سال میزبان اردونشینان تیم ملیه.
ورزش حرفه‌ای دیگه عید اینا نمی‌شناسه. بی شاده تلاشمون می‌کنیم که برای مردم ایران افتخار خوبی به دست بیاریم.
اردوی تیم ملی با 18 بازیکن از دوم فروردین شروع شده و تا پنجم ادامه داره.
همه جوان ها بدون استرس تو تمرین کار میکنن. منم امیدوارم تو این تورنمنت باشم و بتونم به تیم ملی کشورم خدمت کنم.
سال فوتسالی ها با مسابقات جام ملت های آسیا کلید میخوره که قرار از اواخر فروردین در تایلند شروع بشه.
کلن امسال سال 403 سال فوتسالی هست، هم جام ملت ها رو پیش رو داریم که مقدماتی جام جهانیه و خود جام جهانی. امیدوارم که سال خیلی خوبی برای فوتسالیا باشه.
فقط هدفمون قهرمانی در جام ملت‌ها هستش، بعد انشالله بازی‌های جام جهانی.
قرار تیم ملی برای کسب آمادگی بیشتر قبل از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در رقابت‌های چهار جانبه بازی کنه.
فکر می‌کنم که انگیزه لازم هست. بازیکن ها صاحب تجربه شدن، میدونن تو چه جایگاهی قرار گرفتن. بدون چهار تا لژیونرمون که حالا حسین مصدوم طیبی عازم ویتنام میشیم برای سه بازی تدارکاتی، دو تا از سه تیم که حضور پیدا کردن در جام جهانی مراکش و نیوزلند، سومیشم که خود ویتنام که خودش دنبالی گرفتن سهمی است که دو دوره قبلی هم در جام جهانی حضور پیدا کرده. امیدوارم که بازی دوستانه معیار خوبی باشه واسه انتخابی بازیکن‌ها برای مسابقات آسیایی.
شمسایی از آخرین وضعیت مصدومیت حسین طیبی بازیکن شاغل در اسپانیا هم گفت:
اگه میومد ایران خیلی سریعتر و با سرعت بیشتری میتونستیم کار کنیم. هم دکترای بسیار خوبی داریم، هم دستکاری بسیار خوبی داریم، هم این که به لحاظ فکری میتونیم سریعتر برسونیمش. فکر میکنم اگر خدا بخواد بتونه مجوزش رو بگیره 3-4 روز آینده وارد ایران بشه. اگر بشه خوبه، ولی طول درمان 6 هفته‌ای بوده، یعنی 42 روزه.
ملی پوشای فوتسال 6 فروردین عازم ویتنام میشن.
مسابقات چهار جانبه ویتنام از 9 تا 12 فروردین برگزار میشه. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما، خانه فوتسال.
پایان نشر خبرها و در ادامه از همکارم آقای خلیلی تفسیر سیاسی را بشنوید.
تفسیر سیاسی روز.
در کمتر از یک هفته دو انفجار و حمله تروریستی مهیب و مرگبار در قندهار افغانستان و نزدیکی مسکو پایتخت روسیه جهان را تکان داد. موجی محکومیت های این حملات تروریستی به گونه از غافلگیری جهانی از بروز و تشدید حملات تروریستی در بالاترین سطح حکایت دارد. نکته قابل توجه این که گروه تروریستی داعش مسئولیت این حملات خونین را بر عهده گرفته است، گروهی که زمزمه پایان فعالیت آن مطرح بود. از این رو این سوال مهم مطرح است که پررنگ شدن نام گروه تروریستی داعش در این حملات خونین چی معنای میتواند داشته باشد؟ به نظر میرسد گردانندگان داعش چند هدف را دنبال میکنند. اول اینکه نام داعش را به عنوان یک برند همچنان حفظ کنند، برندی که یادآور کشتار غیر نظامیان و حملات خونین است. دوم اینکه با کشورهای منطقه یادآوری کنند که همچنان با گروه تروریستی قدرتمند به نام داعش روبرو هستند که میتواند با استفاده از توانایی اطلاعاتی گردانندگان آن ضربات امنیتی مهلکه را وارد کند. باقر اسماعیلی کارشناس مسائل بین الملل در این باره میگوید به نظر می رسد بر سر زبان ها انداختن مجدد داعش به عنوان یک گروه وحشت و تروریستی حرکت حساب شده از سوی حامیان و گردانندگان آن است و این نشان می دهد که تروریست پرورها همچنان تمایل دارند در بالاترین سطح بازی مرگبار خود را ادامه دهند. در حالی که دولت امریکا همچنان به کمک های مالی خود به طالبان تحت عناوین مختلف از جمله حقوق بشری ادامه می دهد، جان سابکو بازرسی ویژه برای بازرسی افغانستان در تازه ترین اظهاراتش اعلام کرد که کمک های امریکا به یک گروه تروریستی در افغانستان می رسد و با تروریست خطاب کردن طالبان اعلام کرد که سازمان ملل پس از تسلط دوباره این گروه بر افغانستان 2.9 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. با گفته سابکو بیشتر پولی که به صورت نقدی از طریق این سازمان به افغانستان می رود به سمت یک گروه تروریستی سرازیر می شود، زیرا گروه طالبان از جریان پولی که تحت عنوان کمک های امریکا وارد بانک مرکزی افغانستان می شود بهرمند می گردد. از نوع واکنش وزارت خارجه و نمایندگان کنگرس امریکا با گزارش جان سابکو در مورد نحوه هزینه کردی آنچه کمک های امریکا به افغانستان تلقی می شود، این واقعیت قابل فهم است که دولت امریکا نه تنها از نحوه هزینه کردی آن آگاه است، بلکه به صورت حساب شده ماهانه چندین میلیون دلار از طریق سازمان ملل در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار می دهد که طبیعی است با توجه به تسلط طالبان بر امور این بانک این مبالغ نمی تواند بدون صلاح دید طالبان هزینه شود. و به همین دلیل مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد این وضعیت غیر قابل قبول است و دولت ایالات متحده برای جلوگیری از بهره‌مندی طالبان از کمک های بشردوستانه باید بیشتر تلاش کند. در هر حال از دیدگاه ناظران سیاسی این نگرانی که امریکا با خروج از افغانستان این کشور را به محل برای رشد گروه های تروریستی و ترانزیت آنها به کشورهای منطقه از جمله آسیای مرکزی، روسیه و تا مرزهای چین تبدیل خواهد کرد در حال تحقق است. مرتضی غرقی خبرنگار ایرانی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بر عهده گرفتن مسئولیت حمله تروریستی مسکو از سوی داعش به نقش امریکا و رژیم اسرائیل در ایجاد و حمایت از این گروه پرداخت. مرتضی غرقی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت داعش رسما حمله تروریستی در حومه مسکو را بر عهده گرفت. این داعش همان داعشی است که به اوکراین رفت تا از این کشور در مقابل حمله روسیه دفاع کند و همان داعشی است که مجروحانش در اسرائیل درمان می شوند و با پول سازمان های اطلاعاتی امریکا در لیبی آموزش می بینند. تروریست های داعش جمعه شب با حمله به یک تالار کنسرت در کراکوس سیتی در نزدیکی مسکو پایتخت روسیه افراد زیادی ملکی را قتل عام کردند. تا کنون چندین کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران این حمله تروریستی را محکوم کردند. در واقع به نظر می رسد گروه های تروریستی بخصوص داعش به عنوان بازوی عملیاتی عوامل تروریست پرور برای برهم زدن امنیت منطقه عمل خواهند کرد. موضوعی که بیش از پیش هوشیاری کشورهای منطقه را برای مقابله با تروریسم می طلبد و این کشورها با همکاری جمعی باید سد محکم در برابر گسترش تروریسم در منطقه ایجاد کنند.
دوستان شنونده در پایین بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم. و عنوان‌های خبرهای مهم. اداره مسئولان تاجیکستان و ترکیه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری. واکنش تاجیکستان به گزارش‌ها درباره دخالت شهروندان این کشور در حادثه مسکو. و پیام تبریک نوروزی سران روسیه، تاجیکستان، این و دیگر کشورها با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم که ما را همراهی فرمودید. با بخش اخبار و مجله خبری در پناه خداوند متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
اشکی پریشانی است، ناله با دل می‌خلد.
میگم پهلوی دل خورده را آرزو هلالی کیست موج جنون نزند اشک پریشانی کیست ناله به دل میخلد بسمیلی میجگانی کیست بسمیلی میجگانی کیست